باشه به آسمون تو، تا بمونم من همیشه گل آفتاب گردون تو. چشمای آفتاب گردون باز نگران از ابراداد میزنن این تنها طاقت دوری نداره تا بشه وقتی خورشید از دل ابراد پیدا باز کار آفتاب گردون انتظاره.
آخرش ابر رو از رو رخ خورشید برمیدارم، توی آغوش نفس ها عطر لبخند رو میارم، واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پل. بمون همیشه کنارم، توی خورشید منم اون گل، توی خورشید منم اون گل.
پنج و یک دقیقه عصر هست. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با برنامه روی موج گفتگو کنار شما ایم و امیدوارم شما هم تا ساعت 22:10 شب با ما بمانید. ما در برنامه امروز کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هستیم و امیدوارم که شما هم با ما بمانید. باز هم گفتگو خواهیم کرد. 30,000-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و شما دوستان عزیز شنوندگان محترم هم میتونید از طریق این شماره سامانه پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید. ممنونم از همه بزرگوارانی که با ما در ارتباطن و پیام هاشون به دست ما رسیده. حضور شما عرض بکنم که اگر به دیروز برگردیم، یکی از سرخط خبرهای مهم اقتصادی این بود که قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان دیشب 26 مرداد 1404 توسط معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. روی خط تلفن آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، مهمان ما هستند. سلام می‌کنم به شما آقای موحدی، عصرتون بخیر.
بندم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای موحدی، من ابتدا میخوام دیدگاه شما رو بشنوم در خصوص این قانون و بعد هم نقد هایی که مطرح شده و میشه رو مطرح بکنم و با شما به گفتگو بنشینیم در خصوصش. قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی میتونم بگم سومین قانون مالیاتی هستش که در کشورمون طی چند سال گذشته وارد مرحله اجرا شده و علاوه بر این قانون، خب ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات افزایش مالیات بر اجاره رو قانونش رو در کشور می‌بینیم که اجرایی شده. درباره این قانون صحبت بکنید تا من دیدگاه‌های مختلفی که وجود داره رو مطرح می‌کنم.
بله، خدمت شما عرض بکنم یکی از شاید نیازمندی‌هایی که هر اقتصادی به نظرم میرسه در هر کجای این کره خاکی باشه، چون قریب به 120 کشور در واقع این پایه مالیاتی بسیار مهم رو تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی رو دارند و خب طبیعتاً اقتصاد کشور ما که با بلیه‌ای مثل حرکت و جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های نامولد مواجه هست، خب طبیعی است که بایستی از یک پایه بسیار مهم مالیاتی به عنوان یک مالیات تنظیمی برخوردار باشه تا بتونه جریان نقدینگی رو به سمت فعالیت‌های مولد سوق بده. این نیازی بود که خیلی پیشتر در واقع احساس شده بود و طبیعتاً بسیاری از اقتصاددانان، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران توصیه داشتند که نظام مالیاتی کشور باید در واقع مسلح به یک چنین پایه مالیاتی بسیار مهم باشه. اما نکته‌ای که در واقع فراتر از این اهمیت یه چنین پایه مالیاتی رو در داخل کشور بیشتر از پیش در واقع و پررنگ‌تر می‌کنه، مقوله اصطلاحاً زیرساخت اجرایی یا بستر اجرایی این مالیات هست. ما معمولاً پایه‌های بسیار مهم مالیاتی رو در واقع در سال‌های گذشته تجربهش رو داشتیم، همونطور که به خوبی اشاره فرمودید تجربهش رو داشتیم که مصوب کردیم، اما موقعی که به مرحله اجرا رسیدیم و حتی مجریان ما، مثلا فرض کنید سازمان امور مالیاتی ما به عنوان دستگاه مجری، شاید چه بسا به شدت به دنبال وصول این مالیات ها به عنوان مالیات های تنظیمی بوده، اما از اون جایی که بستر اجرایی اون در واقع پیاده سازی نشده و استقرار پیدا نکرده، ما آنچنان که باید در وصول چنین مالیات های موفق نبودیم. به خاطر همین قضیه ما این قانون در واقع اخیر و تصویبی که باش مواجه هستیم یک بخش بسیار بسیار مهم داره. در واقع میشه گفت این قانون یک قانون دو بخشیه که بخش اول اون، یعنی 50% اول اون، فقط صرفا میپردازه به فراهمسازی و استقرار بستر اجرایی، که اینکه چگونه ما اساسا اطلاعات مورد نیاز رو از چه دستگاهی به چه شکلی که بشود اطمینان حاصل کرد که این قانون انشاءالله بعد از استقرار بستر اجرایی اون به خوبی انشاءالله پیاده سازی خواهد شد. بنابراین قانونگذار 20 ماه فرصت داده به سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها و نهادها از جمله بانک مرکزی، قوه قضاییه، فرماندهی نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط که بتونن بستر اجرایی وصول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی رو انشاءالله فراهم بیارن.
بسیار عالی. از اینجا به بعد پرسش های من ممکنه کمی گزنده باشه آقای دکتر، اما از آنجایی که ذهن مردم باید روشن بشه و کامل در موردش صحبت بکنیم، ناچارم که این سوال ها رو مطرح بکنم.
بله.
تا اینجا آن چیزی که شما گفتید مطابق خدمت شما عرض بکنم که نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته، ما اومدیم قانونی رو برای مالیات بر عایدی سرمایه ایرانی در واقع وضع کردیم و به مرحله اجرا داریم میرسونیمش. اما چند نکته وجود داره و من خواهشم اینه که این نکته ها رو خیلی شفاف در موردشون حرف بزنیم. نگرانی های اصلی وجود داره درباره قانون مالیات بر سوداگری که تبدیل به بمباران انتقادی شده از این قانون. نکته نخست اینه که بسیاری معتقدند که پازل درآمدی دولت بخشش میشده این قانون و حالا نگرانی دارن از تکمیل پازل درآمدی دولت. دولت همزمان سه لایحه مالیاتی جدید رو برده تصویب کرده، نه دولت 14 الزامن، طی مثلا 5-6 سال گذشته، 7-8 سال گذشته، کما اینکه این قانون هم تا اونجایی که من ذهنم یاری میکنه از سال 99 زمزمه هاش مطرح شده بود تا امروز که بعد از 5 سال در واقع ابلاغ شد. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش مالیات بر اجاره. فعالان بازار معتقدند که این سلایه کنار همدیگه، یعنی هر نوع دارایی ملکی، خودرویی، طلا و فلزات گرانبها، اینها دیگه سود واقعی نمیده و نتیجهش هجوم اعتراض‌هایی که میگن دولت داره راه تنفس سرمایه‌های خرد رو میبنده. درباره این انتقاد چه میگین شما؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که اتفاقا مشتاق هستیم که به بسیاری از در واقع انتقاداتی که به این شکل مطرحه در واقع در رسانه عمومی که مثل رسانه‌های مختلف از جمله رسانه بسیار مهمی مثل صدا و سیما انشالله بپردازیم، به جهت این که احساس میشه که چه بسا مخالفین اصلیه، یعنی قائل هستیم که مخالفین اصلیه این قانون چه بسا یک چنین فضایی رو اومدن و ایجاد کردن. و اگر به دقت به این قانون نگریسته بشه میبینیم که اساساً این قانون برای عموم مردم هیچ گونه بار مالیاتی رو ایجاد نخواهد کرد. پس اجازه بدید به طور مصداقی خدمت شما در واقع مثال عرض بکنم. ما طبق در واقع اطلاعات مرکز آمار 50% از خانوارهای ایرانی اساساً مسکنی ندارند. پس 50% خانوارهای ایرانی اساساً خارج از موضوع در واقع مالیات بر عایدی سرمایه هستند. این نکته اول. نکته دوم، اینکه هر فرد بالاتر از 18 سال در واقع میتونه یک مسکن برای خودش داشته باشه و طبیعتاً به شکل معمول اگر به دنبال استفاده از این مسکن باشه و طبیعتاً به دنبال خرید و فروش نباشه معاف از مالیاته، معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. پس بنابراین هر فرد در واقع ایرانی که بخواد یه مسکن داشته باشه یک تک مسکنش معاف از پرداخت مالیات خواهد بود. نکته دوم، اگر سرپرست خانوار باشه میتونه دو تا مسکن رو داشته باشه، یعنی به عبارتی میتونه یک مسکن رو داشته باشه، مسکن دیگری رو اگر بخواد تبدیل به احسن بکنه این مسکن دوم رو بخره و این اجازه داده میشه که حتی در واقع در یک برهه دو مسکن هم داشته باشه و معاف از پرداخت مالیات باشه. پس اگر در همین ابتدای قضیه اگر فرض بکنیم یک خانواده 4 نفره که یک خانومی هست و دو تا فرزند بالای 18 سالی داره که خب طبیعتاً اونا مستقل میخوان بشن و طبیعتاً براشون خانه خریداری میشه توسط سرپرست خانوار و خود سرپرست خانوار هم که دو تا خونه میتونه داشته باشه مجموعاً میتونن 5 تا خونه داشته باشن و معاف از مالیات باشن. نکته بعدی، اگر فرض بکنیم اجرای یک قانونی رو برای خودرو هم به همین شکله، یعنی خودرو هم به ازای هر فرد بالای 18 سال در واقع ما یک خودروی معاف از پرداخت مالیات خواهیم داشت، مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم داشت، اگر در واقع این افراد سرپرست خانوار هم بخواد باشه میتونه تبدیل احسن بکنه، بنابراین این سرپرست خانوار هم دو تا خودرو خودش میتونه معاف از مالیات در واقع در یک برهه زمانی از معافیت برخوردار باشه. در
این برهه زمانی که شما میگی،
آره الان خدمتتون عرض میکنم،
این یعنی این که مردم گوشتون تیز باشه.
بله بله، آره
یه لایه پنهانی وجود داره، یه درپشتی وجود داره.
نه نه نه، الان خدمتتون عرض میکنم به چه شکلی که اگر مثلا فرض بکنید یه نفر فرض بکنید میخواد از این قضیه سوء استفاده بکنه، خب، و بخواد بیاد و یه خونه ای رو بخره و بلافاصله اون خونه رو بفروشه، خب این فرد موقعی که داره یه چنین خرید و فروشی رو انجام میده اصطلاحا ما بهش میگیم که این با اهداف سوداگرانه میخواد این کار رو انجام بده. اما اگر یک فردی خودروی ملکی رو و یا خودرویی رو میخواد در واقع داشته باشه و این خودرو و یا ملک رو در یک مدت زمان مشخصی، مثلا خودرو رو میخواد در واقع تا یک سال نگهداری بکنه و بعد از یک سال میخواد بفروشه، معاف از مالیاته، یعنی معاف از پرداخت مالیات خواهد بود. نکته بعدی، نکته‌ای که میخوام عرض بکنم خیلی مهمه، اینی که فرض بکنید ما قانون گذار به ما 20 ماه به سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها فرصت داده که تا 20 ماه استقرار بستر اجرایی رو در واقع اصطلاحاً بتونن پیاده سازی بکنن و بعد از اون در واقع خرید و فروش ها میتونه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه یا مشمول مالیات بر سوداگری و سفته بازی باشه. اما نکته اینجاست، بعد از شروع این ماجرا مثلا فرض بکنید یک سال و نیم بعد میخواد در واقع این قانون لازم الاجرا بشه و یا اصطلاحاً بعد از استقرار ما میتونیم وصول مالیات بکنیم، قانونگذار در واقع داره اشاره میکنه که 3 سال بعد از این مدت، یعنی ما مثلا 1.5 سال تا اجرای اون فاصله داریم، 3 سال بعد از اون مثلا فرض کنید میشود 4.5 سال، تا 3 سال بعد از اون کسانی که پیش از این ملکی و مسکنی خریداری کردن، هر تعداد حتی 1000 تا ملک بگیم، این 1000 تا ملک رو بخوان بفروشن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود. بعد خدمت رو عرض بکنم جلوتر بخوام بریم، مثلا فرض بکنم
من به نظرم میاد که در واقع آن چیزی که شما دارید میگید واقعیتش، تا اینجا من قانع نشدم، شما همه چیز رو دارید موکول میکنید به 4.5 سال بعد که این قانون در واقع بعد از 1.5 سال اجرایی شده و اون زمان 3 ساله رو براش در نظر گرفتید.
بله
درست شد.
بله.
من خیلی ساده تر میپرسمش. پارسال الان من دارم نگاه میکنم 27 مرداد 1403،
بله،
قیمت طلا بوده چقدر؟ 4,633,000.
من وارد طلا نشدم، ما توضیح راجع به طلا ندادم هنوز، ولی
باش.
توضیح
ملک.
میدم خدمتتون.
ملک.
الان توضیح میدم خدمتتون.
ملک. من یه مثال،
بله،
ملکی میزنم.
بله، بله، ملکو بفهم.
بیایم،
بله،
تصور بکنیم فردی پارسال به قیمت 10 میلیارد تومان یک، بله، ملک خریده.
بله.
درست شد؟
بله.
امسال میخواد بفروشدش.
درسته.
امسال میخواد بفروشدش مثلا به قیمت 15 میلیارد تومان.
بله.
درست،
بله،
شد؟
بله.
توی اون ملک اتفاقی افتاده؟
هیچ اتفاقی نیفتاده.
یه سال فقط مستهلک‌تر شده.
سرمایه هم نخواهد بود.
یه سال مستهلک‌تر شده.
بله، اصلا مشمول نخواهد بود. چون
نه.
این تک ملک
این
رو داره.
یه دونه‌ای که من میگم کاری ندارم، بله، چی داره. فرض بکنیم این یک دونه اون 4.5 سال دیگه که شما دارین میگین مشمول مالیات باشد. درست شد؟
نه، فرق میکنه. نگاه کنید.
فرق نمیکنه.
هدف اصلی قانونگذار چیه؟ هدف اصلی قانونگذار اینه که کسانی که با هدف صرفاً خرید و فروش ملک و یا صرفاً با خرید و فروش خودرو و دست به دست کردن خودرو و منهای در واقع کسانی که بخوان خودرو و یا ملک رو با هدف مصرفی خودشون حفظ بکنن، بلکه صرفاً با هدف تقاضای سرمایه‌ای و کسب سود از اصطلاحاً رد و بدل کردن.
آقای موحدی یه سوال ساده بپرسم، شما در سازمان امور مالیاتی دلالی و واسطه گری رو شغل میدانید یا نمیدانید؟
دلالی و واسطه گری متفاوت از سفته بازی و سوداگری.
نه، سوال من رو شما پاسخ بدید لطفاً. شما لطفاً سوال منو به شکل مشخص پاسخ بدید، یا آرست یا نه.
دلالی و واسطه گری هیچ مشکلی وجود نداره.
دلالی و واسطه گری از جانب سازمان امور مالیاتی ایران شغل محسوب می شود.
بله،
درست شد؟
بله، بله.
تا اینجاش که قبوله.
هیچ مشکلی هم نداره.
درست شد؟
بله.
خب سلام را. از اینجا به بعد مسئله به وجود میاد. چه شکلی مسئله به وجود میاد؟ آقا شما آقای موحدی سوال من خیلی مشخصه، به شکل مشخص به من بفرمایید اثر تورمی بر اقتصاد ایران چرا در این قانون اونجوری که ما داریم میخونیم لحاظ نشده؟ آقا اگر امروز یک نفر یه ملکی رو میخره 10 میلیارد تومان، سال دیگه میره میفروشدش 15 میلیارد تومان، نه توی این خونه اتفاقی افتاده، نه توی این خونه قرار طلا و جواهری پیدا بشه به اندازه 5 میلیارد و نه هیچ مسئله دیگه ای. یه تورم 40-50% ما داریم که به این ملک خورده، به قیمتش خورده. اینجا برای چی باید فرد در شرایطی که آقا من طلا رو گفتم خدمتتون، مثالش رو کامل میکنم، پارسال 27 مرداد قیمت طلا با گرمی 4,633,000 تومان بسته شده، امسال قیمت طلا همین الان که داریم صحبت میکنیم 7,538,200 تومنه. چقدرش تورمه؟ چقدرش اثر قیمت ارزه؟ چقدرش افزایش قیمته؟
آقای دکتر شریفی عزیز، ملاحظه بفرمایید، ما هدفمون در واقع هدف ما، هدف قانونگذار منظورمه دیگه، چون
بله،
الان قانون در واقع تصویب شده داریم میگیم هدفمون، و الا در واقع بعد از کسانی که مدون و تدوین کننده قانون بودن باید پرسید. اما علی حال فرض بر اینه که این قانون دیگه قانون ماست و باید دفاع بکنیم ازش.
بله.
قانون در واقع
شما مجری قانون هستین دیگه، شما یکی از مجریان قانون هستین، مدافع
قانون داریم خدمتتون عرض می‌کنیم. نگاه کنید، قانون میخواد بگه که آقا کسانی که میخوان از این فرصت استفاده بکنن و با خرید و فروش صرفا کسب سود بکنن. نگاه کنید، یک شغل واسطه‌گری داریم که اون شغل به عنوان یه شغل واسطه‌گری که من بله یه خونه ای رو برای کسی دیگه ای میخرم، برای کسی دیگه ای میفروشم و حق کمیسیون خودم رو اصطلاحا دریافت میکنم، با اون هیچ مشکلی نداریم. با چه کسی مشکل داریم؟ با کسی مشکل داریم که بیش از 10 خونه و یا 10ها خونه و یا 10ها آپارتمان میخواد بخره، کلید نخورده بذاره کنار، وارد بازار بکنه، یک باره افزایش قیمت بده و حاصل از این افزایش قیمت‌های ناشی از دست به دست گردن اموال و دارایی‌هایی که در فضای اتفاقا تورمی به طور کوتاه مدت میتونه اثرگذار باشه، میتونه در بازار اصطلاحا ایجاد شوک بکنه و افزایش قیمت بده. حالا ما چیکار کردیم؟ گفتیم کسانی که به طور معمول یک دونه خونه دارن یا 2 تا خونه میخوان داشته باشن و بعد بفروشن، اینا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود. یعنی اگر خریدن و بعدش فروختن و اینو تبدیل به احسن کردن یا یه در واقع بعد از این افراد به عنوان سرپرست خانوار 2 تا یا هر فردی یه دونه اومدن فروختن، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود. چه کسانی مشمول خواهند بود؟ کسانی که بیشتر از 2 تا خونه داشته باشن، 3 تا خونه داشته باشن مشمول میشن. این نکته اول. نکته دوم، به طور خاص راجع به طلا و رمز ارز و ارز، انواع ارز مثل یورو، دلار و امثال اینها، قانون گذار اتفاقا اومده مالیات بر عایدی سرمایه رو به عنوان یک ابزار استفاده کرده برای اینکه بتونه شفافیت ایجاد بکنه در بازار. به چه معنا؟ به این معنا که هر کسی که طلا میخواد بفروشه، هر میزانی هم میخواد بفروشه، به هر قیمتی هم میخواد بفروشه، اگر اینا رو به طلا فروشی های مجاز، به صرافی های مجاز بفروشه و ما به ازای اون از فروشنده بخواد که صورت حساب الکترونیک به سازمان امور مالیاتی بده، اساسا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، هرچند 2 برابر سود کرده باشه، 3 برابر سود کرده باشه. این راجب چی هست؟ راجب دلار، راجب طلا و راجب رمز ارزه. حالا اینا را اگر بخواد از مجاری رسمی خودش به اشخاص مجاز، یعنی به این طلا فروشی ها و صرافی های مجاز که صادر صورت حساب الکترونیک صادر میکنن به سازمان امور مالیاتی بفروشه، پس بنابراین مشمول مالیات برای عایدی سرمایه نخواهد بود. ممکنه سوال بشه خب اگر ما این کار رو انجام ندیم، یعنی یه عده‌ای باشن که اینو به صرافی های مجاز، به طلا فروشی های مجاز نفروشن، به کسای دیگه ای بفروشن، بدون صورت حساب بفروشن، اینجا قانونگذار اومده چیکار کرده؟ گفته خب اگر شما اینو اومدید به اشخاص غیر مجاز فروختید، من سازمان امور مالیاتی مدرکی ندارم مبنی بر اینکه این پولی که به حساب شما واریز شده از چه مجرا و مبنایی بوده و ما به ازای اون صورت حساب الکترونیک وجود نداره، بنابراین کل این مبلغ رو من به عنوان یک درآمدی میدونم که به عنوان درآمد اتفاقی وارد در واقع مجموع درآمدهای شما شده، پس کل این درآمد رو به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات میکنم. پس این مسئله باعث میشه که افراد وارد حوزه شفاف بشن و اگر با شفافیت برن و طلا و یا ارز و یا رمز ارز و امثال اینها رو در مسیر شفاف خودش به طلا فروشی ها و به در واقع صرافی هایی که مجاز هست بفروشن و اونا صورت حساب الکترونیک بیان ارائه بدن، اساسا مشمول یه چنین چیزی نخواهند بود. بماند که اون قاعده 3 سال بعد از اجرایی که راجع به ملک گفتیم، یعنی 3 سال بعد از اجرای در واقع اجرایی سازی این قانون و استقرار بستر اجرایی، اگر شما هر ملکی رو بفروشید مشمول مالیات نخواهد بود، برای ارز، طلا و رمز ارز و امثال اینها این بره به 4 سال خواهد رسید. یعنی 4 سال بعد از استقرار بستر اجرایی شما اگر بفروشید مشمول مالیات نخواهید بود. این رو میخوام بگم برای چی؟ میخوام بگم که بسیاری از عموم مردمی که در واقع با درآمدهای خیلی پایین، با املاک خیلی پایین سر و کار داریم، بعضا اینا رو چه بسا برای خودمون میخوایم نگهداری بکنیم، میخوایم برای بچه‌هامون به اسم بچه هامون بزنیم، یا شاید مثلا در نهایت یه خودرو، دو تا خودرو حد اکثر خانوادمون داشته باشه یا سه تا خودرو داشته باشه، این افراد با این شرایط مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهیم شد. پس بنابراین ترس از این نداشته باشیم که ای بابا مثلا فرض بکنید الان یه قانونی اومده که میخواد از همه اموال ما بیاد و مالیات وصول بکنه. اصلا این گونه نیست، اصلا این گونه نیست. یعنی این مالیات داره هدف گذاری میکنه برای چند درصد ابر ثروتمندی که اونا هم ابر ثروتمندان.
آقای دکتر چند تا ترس خیلی عمده وجود داره،
سوء استفاده بکنن از این چرخه، در واقع استفاده بکنن و درآمد کسب بکنن.
آقای دکتر چند تا ترس خیلی عمده وجود داره. اولین ترس اینه که گفتم اون تکمیل پازل درآمدی دولته. پارسال همین روز طلا 4600 بوده، امروز 7500، نزدیک 70 خورده ای درصد فکر میکنم افزایش خورده.
خب ما چجوری ما میتونیم از این مالیات که... بگیریم به نظر شما؟
در حالی که قیمت طلا امسال توی بازار جهانی امروز نسبت به پارسال همین روز حدود 37% 36 خورده ای
120% افزایش
پیدا
کرده. 120% ما طلا افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل. فرض بکنید اساسا همین مسیر رو مثلا فرض بکنید،
من میگم اول باید تورم کنترل بشه.
نه
اول باید ما تورم رو بتونیم کنترل بکنیم.
کسی با این مشکلی نداره آقای دکتر عزیز. نگاه کنید ما که اصلا مشکلی نداریم تورم کنترل بشه. اتفاقا به زعم بنده به عنوان کارشناس اقتصادی، خب من چون در واقع اصطلاحاً عضویت هیئت علمی اقتصاد دانشگاه هستم و اقتصاد درس میدم، به عنوان بنده به عنوان کارشناس اقتصادی اگر اعتماد در واقع به بنده از حیث کارشناسی دارید میخوام خدمتتون عرض
کنم
که اتفاقا مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات ضد تورمیه. یعنی چی ضد تورمی؟
به شرط اینکه اول دولت بتواند، نه سازمان امور مالیاتی، دولت بتواند تورم را کنترل کند.
آها نه اصلا میخوام
به شرط اینکه تورم کنترل بشود اون موقع مالیات بر در واقع عایدی سرمایه میتواند ضد تورمی عمل کند. در صورتی که این اتفاق نیفتد ما با یک موج ورشکستگی در کسب و کارهای سنتی و خرد مواجه میشیم آقای دکتر. در غیر این صورت ما مواجه میشیم با اینکه مردمی که سعی میکنن با مثلا خرید طلا، خرید دلار، نمیدونم ارز، خرید یه ملک کوچیک، دارایی خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو حفظ بکنن. طرف ببینید خیلی سادهش میشه دیگه، یه ملکی مثلا پارسال 1 میلیارد تومان قیمتش بوده، امسال فروخته شده 1.5 میلیارد تومان، به فرض اینکه در اون چارچوب قرار بگیره، تورم کل دوره 40 درصد میشه تقریبا، اگر 40 درصد بگیریمش سود واقعی میشه 100 میلیون تومان. طرف باید 150 میلیون تومان مالیات بده بر
خدمتتون. با فرمول شما نگاه کنید، اگر این ملک ما با اون شرایطی که خدمتتون عرض کردم تازه مشمول مالیات باشد، اگر فرد بعد از دو سال بخواد این ملک رو بفروشه، نخواد بلافاصله بفروشه، یعنی چی؟ نه ملک اولشو ها، نه ملک دومشو، ملک سوم و چهارم به بعدشو ها، چون اون ملک های اول
متوجه شدن
اونا که مشمول مالیات نیست. مثلا فرض کنید یه بزرگوار رو ما پیدا میکنیم ملک چهارم پنجمشو میخواد بعد از دو سال بفروشه، تعدیل تورمی صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی اثر تورم ازش کسر میشه
با فرمولی که شما محاسبه میکنید. با فرمولی که دولت محاسبه میکنه. با چی؟
نه.
با سبد خانوارش.
آقای شریفی عزیز، ما که نمیتونیم به کسی که میخواد ملک پنجمش هم هست بفروشه بعد بگیم که خب نه نوش جونت ملک اساسا. پس برای چی مالیات بر عایدی سرمایه رو آوردیم؟ مالیات بر عایدی سرمایه برای کسانی داره کار میکنه
اساسا مالیات بر
فراتر از این کار بکنن.
اساسا مالیات بر عایدی بر سرمایه کسی مخالفش نیست، اما شک در کارآمدی سامانه وجود داره، شک در همین اثر تورمی که شما میگید محاسبه، تعدیل تورمی که میگید محاسبه میکنید وجود داره که آقا با چه مبنایی، با چه نرخی؟
نگاه کنید همون مبنایی که ما باهاش افزایش حقوق کارکنان رو میدیم، با همون مبنایی که در واقع به واسطه اون افزایش مثلا مهریه رو داریم تعدیل میکنیم.
شما میشه به من بفرمایید که کدوم کارمند بوده؟ کدوم نهاد بوده که کارمندانش کارمندانش انتهای هر سال وقتی اون ضریب افزایش حقوق اعلام میشه راضی باشه. بله. هیچ کس نیست. خود من و شما راضی نیستیم آقای دکتر موحدی.
مبنامون اینه که مثلا فرض کنید
ترس از این وجود داره که چون فرصتمون واقعا تمومه. بله. ترس از این وجود داره که این کارآمدی سامانه ها 100% نباشه، بیاد این قانون قشر متوسط